در این قسمت از مجله درمان شیرین می‌خوایم به درمان بیش‌فعالی در کودکان بپردازیم. همونطور که می‌دونید درمان شیرین وبسایت نوبت‌دهی و مجله پزشکی هست که امروز به بررسی نشانه‌های بیش‌فعالی و علل ADHD می‌پردازه. وقتی کلمه بیش‌فعال رو می‌شنوید چه تصویری تو ذهنتون شکل می‌گیره؟ احتمالاً یک کودک پر انرژی که نمی‌تونه یه جا بشینه. درسته؟ اما امروز می‌خوایم ببینیم که این تصویر فقط بخش خیلی کوچیکی از یک پازل خیلی بزرگتره.
دقیقاً، ما امروز قرار خیلی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. می‌خوایم ببینیم ADHD واقعاً چیه، چه علائم پنهانی داره، ریشش از کجا میاد و از همه مهمتر چه رویکردهای درمانی مؤثری براش وجود داره، هم برای کودک هم برای خانواده.
عالیه. پس بیاید شروع کنیم. ADHD یا همون اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی، خب تعریفش اینه که یک بیماری روانیه که تمرکز، توجه و کنترل رفتار رو برای بچه‌ها سخت می‌کنه.
ببینید، یه نکته خیلی کلیدی همین اول بگم. نکته مهم اینه که اکثر این کودکان کمبود توجه ندارن.
آها، این خیلی جالبه. پس مشکل چیه؟
مشکل در هدایت توجه خودشون به کارهاییه که براشون جذاب نیست. مثلا تکالیف مدرسه.
پس توجه هست اما کنترلش نیست.
دقیقاً.
و این خودش رو معمولاً توی دو نوع رفتار اصلی نشون میده. یکی رفتارهای بی‌توجهیه، یعنی کودک تو تمرکز کردن مشکل داره، و اون یکی رفتارهای تکانشی یا بیش‌فعالیه که کودک انرژی خیلی زیادی داره و تو کنترل تکاناش مشکل داره.
درسته. بیشتر بچه‌ها ترکیبی از هر دو رو دارن، اما خب بعضی هم هستن که فقط یکی از این دو نوع رو نشون میدن.
خب بیاید یکم جزئی تر شیم. از همون نوع بیش‌فعالی شروع کنیم که آشناتره. این علائم معمولاً بین 3 تا 6 سالگی خودشون رو نشون میدن. یعنی انرژی خیلی زیاد، بیقراری، دویدن و بالا رفتن از در و دیوار.
مدام حرف زدن و پریدن وسط صحبت بقیه.
آها، و بی‌صبری.
بله. و جالبه که آمارها میگن حدود 78% کودکانی که این نوع بیش‌فعالی رو دارن پسر هستن.
و همین باعث میشه که نوع دوم، یعنی بی‌توجهی، خیلی وقتا نادیده گرفته بشه.
دقیقاً، به خصوص در دخترها، چون علائمشون از بیرون خیلی محسوس نیست، سر و صدا ندارن.
پس چطور خودشون رو نشون میدن؟
این علائم معمولاً بعد از شروع مدرسه خودشون رو نشون میدن. ممکنه به اشتباه به این بچه‌ها برچسب تنبل یا بیخیال زده بشه.
در حالی که مشکل چیز دیگه‌ایه.
بله، علائمشون اینه. حواسشون خیلی راحت پرت میشه، اشتباهات بی‌دقت زیاد دارن، تو دنبال کردن دستورالعمل‌ها مشکل دارن.
وسایلشون رو گم میکنن یا فراموشکارن.
درسته. یا مثلا تو سازماندهی کارهاشون ضعف دارن و خیلی وقتا به نظر میرسه اصلا گوش نمیدن وقتی باهاشون حرف میزنی.
و یه جنبه مهم دیگه هم هست که کمتر بهش توجه میشه. نقص‌های شناختی.
بله.
مثلا مشکلات حافظه یا اینکه سرعت پردازش اطلاعاتشون پایین‌تره.
دقیقاً. یا ضعف در درک مطلب. و این چالش‌های شناختی خیلی مهمن، چون حتی اگر اون رفتارهای بیش‌فعالی تو بزرگسالی کمتر بشن، این مشکلات ممکنه باقی بمونن.
خب این ما رو میرسونه به یه سوال خیلی اساسی. علت این همه چالش چیه؟ آیا فقط یه مشکل مغزیه یا عدم تعادل شیمیایی؟
ببینید، اینجا یک دیدگاه بسیار عمیق و جالب وجود داره که میگه ADHD یک بیماری نیست.
بیماری نیست؟ پس چیه؟
یک مکانیزم بقاست.
مکانیزم بقا؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟ این خیلی عجیبه.
وقتی یک کودک با حساسیت ذاتی بالا توی یک محیط پر از تنش و استراب قرار میگیره.
منظورتون از تنش چیه؟ مثلا دعوای والدین؟
حتی استراب پنهان والدین. سیستم عصبی این کودک برای اینکه از روانش محافظت کنه، به طور ناخودآگاه توجه رو از محیط قطع میکنه.
عجب. یعنی حواس پرتی و گیجی در واقع یک سپر دفاعی هوشمندانه بوده؟
دقیقاً. به همین خاطر به یک نتیجه گیری کلیدی میرسیم. توجه محصول امنیت عاطفی است.
توجه محصول امنیت عاطفی، چه جمله قدرتمندیه.
تا وقتی استراب هست، مغز برای دفاع از خودش توجه رو قطع میکنه.
پس با این دیدگاه مسیر درمانم باید خیلی متفاوت باشه.
کاملا.
خب بریم سراغ تشخیص و درمان. برای اینکه بگیم یک کودک ADHD داره، چه شرایطی باید وجود داشته باشه؟
اول اینکه رفتارها باید قبل از 12 سالگی شروع شده باشن.
و فقط یه دوره کوتاه نباشه.
درسته. علائم باید طولانی باشن و فراتر از چیزی که برای سن کودک معمولیه.
و اینکه مشکلات باید هم تو خونه باشن هم تو مدرسه.
بله، یعنی در مکانهای مختلف دیده بشن و در نهایت باید روی عملکرد تحصیلی و اجتماعی کودک تأثیر منفی گذاشته باشن.
خب بعد از تشخیص رویکرد درمانی چیه؟
معمولاً یک رویکرد ترکیبی بهترین جوابه.
رفتار درمانی و دارو درمانی.
از رفتار درمانی شروع کنیم، چه انواعی داره؟
ببینید، پایه و اساس رفتار درمانی آموزش والدینه. این از همه چیز مهمتره.
آموزش والدین یعنی به والدین چی یاد میدن؟
مهارت‌هایی مثل همدلی، تشویق رفتارهای مثبت، ساختن یک روتین مشخص و قابل پیش‌بینی و رفتار بدون قضاوت.
این خیلی منطقیه چون محیط رو امن می‌کنه.
دقیقاً. در کنار این برای بچه‌های بزرگتر درمان شناختی رفتاری یا CBT هم هست که بهشون کمک می‌کنه رفتارشون رو کنترل کنند.
آموزش مهارت‌های اجتماعی و خانواده درمانی هم جزوش هستن.
بسیار خوب. حالا بریم سراغ بحث دارو درمانی. رایج‌ترین داروها داروهای محرک هستند.
درسته.
این همیشه برای من سوال بوده. چطور یه داروی محرک یه کودک بیش فعال رو آروم میکنه؟
سوال خوبیه. این داروها سطح دوپامین و نوراپینفرین رو توی مغز بالا میبرن. این دو ماده به تمرکز و آرامش کمک میکنن.
آها. پس در واقع سیستم ترمز مغز رو قوی تر میکنن؟
یه همچین چیزی. کمک میکنن بخشای مسئول برنامه ریزی و کنترل بهتر کار کنن.
نامهای رایجشون هم متیلفنیدات هست مثل ریتالین و کنسرتا.
و آمفتامین ها مثل آدرال و ویوانس.
و تفاوتهای جزئی هم با هم دارن. مثلا کنسرتا طولانی اثرتر از ریتالینه.
بله، یا ویوانس که تا 14 ساعت دوام داره. البته باید به عوارض جانبی هم اشاره کرد. سردرد، بی‌اشتهایی، مشکل خواب
و داروهای غیر محرک هم به عنوان جایگزین وجود دارن.
درسته.
یه سوالی که دغدغه خیلی از والدین هست. چرا این بچه‌ها گاهی انقدر قشقرق به پا میکنن یا نافرمانی میکنن؟
ببینید، این رفتارها نتیجه علائم ADHD هستن، نه خود علائم.
یعنی چی؟
یعنی تکانشگری و اون حس ناامیدی و کلافگی باعث این رفتارها میشه.
و این میتونه خیلی شدید بشه.
بله، حتی چیزی داریم به اسم اختلال نافرمانی مقابله‌ای یا ODD که توی 40% این بچه ها دیده میشه.
40%؟ این خیلی زیاده. چرا این اتفاق میفته؟
چون این بچه ها از سنین پایین مدام بازخوردهای منفی گرفتن. بهشون گفته شده رفتارشون اشتباهه. نکن، بشین، حرف نزن.
و این باعث میشه یا مشکل رو درونی کنن
یا نسبت به دیگران پرخاشگر بشن.
پس تنبیه و فریاد زدن عملا بی اثره.
بی اثر که هیچی، اوضاع رو بدترم میکنه، مثل بنزین ریختن روی آتیشه.
پس راهکار مؤثر چیه؟
ایجاد ساختار، دستورالعمل‌های واضح و کوتاه و از همه مهمتر تحسین کردن.
یعنی تمرکز روی نقاط مثبت.
دقیقاً، و ایجاد یک رابطه مثبت و قوی بین والد و کودک.
این مشکلات توی روابط دوستیشون هم تأثیر میذاره، درسته؟
خیلی زیاد. چون حرف بقیه رو قطع میکنن، موقع صحبت حواسشون پرته یا اصرار دارن فقط کاری که خودشون دوست دارن انجام بشه.
و یه تحقیقی نشون داده بود که دخترای مبتلا به ADHD حتی بیشتر در معرض طرد شدن از طرف همسن سالاشون قرار میگیرن.
بله، چون رفتارشون با اون کلیشه هایی که از یک دختر انتظار میره همخوانی نداره و این باعث میشه بقیه ازشون فاصله بگیرن.
خب تا اینجا بیشتر در مورد کودکی صحبت کردیم، اما یکی از یافته‌های جالب توی منابع مربوط به بزرگسالیه. به نظر میرسه ADHD بزرگسالی ممکنه ریشه های متفاوتی داشته باشه.
بله، این یک حوزه تحقیقاتی جدیده و خیلی هم هیجان انگیزه. پژوهش‌ها نشون میدن که لزوماً ادامه ADHD کودکی نیست.
یعنی چی؟
یک تحقیق خیلی معتبر نشون داده که 95% کودکانی که تشخیص قطعی ADHD داشتن در بزرگسالی دیگه اون تشخیص رو نداشتن.
95%؟ این باور نکردنیه.
بله. این یعنی شاید ما با 2 پدیده متفاوت روبرو هستیم که فقط علائم مشابهی دارن.
حالا که صحبت از بزرگسالان شد، یه مشکل خیلی رایج چه در کودکان و چه بزرگسالان اون سختی فلج کننده برای شروع کردن کارهاست. چرا اینقدر سخته؟
این تنبلی نیست، یک مشکل بیولوژیکیه. مغز اونها در تنظیم دوپامین، یعنی همون ماده شیمیایی انگیزه، متفاوت عمل میکنه.
پس انگار سیستم استارت ماشینشون خوب کار نمیکنه.
دقیقاً، بین خواستن و توانستن برای شروع گیر میکنن.
خوشبختانه منابع چند تا راهکار ساده و علمی برای این مشکل ارائه دادن. اولیش قانون 5 دقیقه است.
آها، یعنی به خودت بگی من فقط برای 5 دقیقه این کار رو انجام میدم.
بله، این کار اون ترس اولیه از شروع یک کار بزرگ رو از بین میبره و معمولاً بعد از اون 5 دقیقه ادامه دادنش راحت تر میشه.
راهکار دوم ساختن روتین ثابته. روتین نیاز به تصمیم گیری رو از بین میبره و کارها حالت خودکار پیدا میکنن.
و راهکار سوم که خیلی هوشمندانه است، ترکیب کارها با لذت،
که بهش میگن جفت کردن دوپامین.
درسته، یعنی کارهای خسته کننده رو با گوش دادن به موسیقی یا یک پادکست جذاب انجام بدیم.
اینطوری مغز برای شروع کردن راحت تر متقاعد میشه.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، دیدیم که ADHD خیلی پیچیده تر از یک برچسب ساده است. اختلالی با ریشه های عمیق عاطفی که درمانش به یک رویکرد همه جانبه احتیاج داره. و اینجا نقش والدین در ایجاد یک محیط امن و ساختارمند واقعا حیاتیه.
و من میخوام یک فکر نهایی و تأمل برانگیز رو برای شنونده ها باقی بذارم. با توجه به اینکه تحقیقات جدید نشون میده ریشه های ADHD در بزرگسالی ممکنه کاملا با دوران کودکی متفاوت باشه، این سوال پیش میاد: آیا ما باید نگاهمون رو به این اختلال و روش های درمانیش در سنین مختلف کاملا بازنگری کنیم؟ شاید ما با 2 پدیده متفاوت روبرو هستیم که فقط علائم مشابهی دارن.
این سوال واقعا میتونه آینده تشخیص و درمان رو متحول کنه. برای پیدا کردن یک متخصص روانپزشک یا روانشناس میتونید از سامانه‌های نوبت‌دهی آنلاین درمان شیرین و IMT استفاده کنید.